بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در جمع بین این دو روایت مطالبی که باید عنوان می شد مطرح شد و این نکته باقی مون که مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف روایت موثقه سماعه رو شاهدی قرار دادن برای جمع خودشون، در حالی که اشکال این است که این روایت سماعه بر فرض این که یک روایت واحده باشه و راوی جمع بین روایتین نکرده باشه، بر فرض این که امام در یک مجلس واحد به یک مخاطب واحد هم فرموده باشد حرامون بیعها و ثمنها و هم فرموده باشد لا بأس به بیع العذره، ما نتیجه میگیریم بالاخره جمع دلالی بین اینها وجود داره، یعنی روایت سماعه دلالت دارد بر اصل وجود یک جمع دلالی بین روایتین. اما اینکه این جمع حتما باید جمع شیخ طوسی باشه از کجای روایت سماعه فهمیده میشه؟ بنابراین شیخ طوسی که آمدن جمع کردن و ما گفتیم این جمع جمع تبرعیه، قابل قبول نیست، این روایت سماعه رو شاهد قرار دادن، ملاحظه میفرمایید که این روایت شاهد بر اصل وجود یک جمع دلالیه. اما اینکه این جمع دلالی حتما هم همین جمعی است که شیخ فرموده که بگیم حرامون یعنی بیع عذره، عذره انسان، لا بعثه یعنی عذره غیر انسان، این از کجای روایت سماعه فهمیده میشه؟ این هم نکته ای که باقی مونده بود. عرض کردیم در جمع بین روایتین راه های متعدد ذکر شده. راه دوم راهیست که مرحوم سمزواری در کفایت الاحکامشون بیان کردن و مجلسی اول و مجلسی دوم هم احتمال این رو دادن و اون این است که فرمودن و یمکن الجمع به حمل الاول علی الکراهیه و ثانی علی الجواز. بیاییم بگیم ثمن العذرت من الصحت، صحت رو حمل بر کراهت بکنیم، لا بأس به بیع العذره این رو حمل بر جواز بکنیم. بعد خود صاحب کفایت الاحکام مرحوم سبزواری فرموده ولا اعلم بهی قائلا، قائلی به این قول من پیدا نکردم. مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه در مکاسب فرمودن و فیه ما لا یخفا من البعد، فرمودن این جمع هم یک جمع بعیدیه. در این که وجه بعد چیه، اینجا مطالب مختلفی بیان میشه. یک مطلب این است که جمع فرع بر تکافؤه، یعنی زمانی ما میایم دو تا دلیل را جمع دلالی میکنیم که این دو تا دلیل از هر جهت با یک دیگر تکافؤ و تساوی داشته باشند. در حالی که اینجا روایت دوم یعنی روایت جواز، این روایت جواز از نظر این که با روایت اولا که روایت منع تکافو نداره، روایت منع اجماع مؤیدشه، شهرت مؤیدشه، ادله عامه مؤیدشه، لذا تکافو ندارن. این بیان عرض میکنم بیانی است که مرحوم مامقانی در حاشیه مکاسب بیان کردن. اشکال این بیان این است که ما رجوعمون به مرجحات خارجیه بعد از این است که جمع دلالی ممکن نباشه. اگر جمع عرفی و دلالی بین الدلیلین ممکن بود دیگه تعارض از بین میره، و اگر تعارض از بین رفت ما دیگه سراغ مرجحات خارجی اصلا نمیریم. و تعجب این است که چطور ایشون یک چنین بیانی رو در اینجا ذکر کردن. لذا این وجه درستی نیست. مقصود مرحوم شیخ انصاری از استبعاد این است که ما بیایم کلمه سحت را حمل بر کراهت بکنیم، این بعیده. چرا؟ ما وقتی به لغت مراجعه میکنیم، در چند جلسه قبل هم راجع به سحت ما اقوال لغوی ها رو بیان کردیم. مجموعا از لغت و روایات استفاده می شود که سحت خودش ابتداعا در حرام استعمال می شه، اونم حرامی که موجب آر برای انسان می شه، یعنی حرامی که برای انسان موجب آر می شه. اگر کلمه سحت بخواد در کراهت استعمال بشه، ما نیاز به قرینه داریم. بدون قرینه ما نمیتونیم کلمه سحت را بیاین حمل بر کراهت بکنیم. وجه استبعادی که مرحوم شیخ فرمودن چنین وجهی است که عرض شد. ما در روایات داریم مثلا راجع به کسب حجام، کسی که حجامت میکنه تعبیر به سحت شده. اجرت معلمین قرآن تعبیر به سحت شده. بنابراین داریم، ولی تمام این موارد قرینه داره. بدون قرینه ما نمیتونیم کلمه سحت رو حمله بر حرمت بکنیم. این قول بگیم اصلا توی این خود روایت یک قرینه وجود داره که فقط باید حمله بر حرام کرد، یعنی سحت در این روایت یعقوب ابن شعیب رو فقط باید حمله بر حرامون بکنیم. کدام قرینه؟ ذکر لفظ سمن. وقتی میگه سمن الازر سحتون، این میخواد بگه این معامله باطله، نمیشه مکروه باشد و باطل باشه. وقتی میگه سمن الازر سحتون و در مقام بیان این است که بگه این معاملش باطله، پولی که به دست میارید باطله، پس این با کراهت سازگاری نداره. بگیم آقا کراهت داره معاملش هم باطله، نه. این معلوم میشه که این سحت در اینجا رو ازش حرمت اراده کردن. اینجا اگر کسی در جواب این اشکال بگه فرقی نمی کنه، همانطوری که سحت به یک عرض می شود سمن حرام نسبت داده میشه به همون اندازه و به همون نه به ثمن مکروه هم نسبت داده میشه. این آقا معامله ای که باطل هم نیست و مکروهه، ثمنی هم که از این راه به دست میاد سهده. ما چه ملازمه ای داریم بگیم که اگر یک معامله ای فقط حرام بود ثمنش سهده؟ نه، اگر معامله ای مکروه هم باشه میشه ثمن او سهد باشه. به نظر ما این برخلاف فهم عرفه. عرف وقتی میگه ثمن العذرت سختون، مسئله رو میاره رو ثمن. عرف ازش میفهمه که این معاملش باطله. عرف بین این بطلان معامله و حرمت در اینجا یک ملازمه میبینه. عرف میگه اگه شارع حرام نکرده بود باطل نبود، حالا که آمده حرام کرده باطل کرده. به عبارت اخرى عرف بین کراهت و بطلان هیچ ملازمه نمیبینه، هیچ ارتباطی اصلا نمیفهمه. اما بین حرمت و بطلان اگه ما شارع آمد گفت من حرام میکنم معامله نکنید، عرف میگه پس شارع هم حتما باطل میدونه، مگر اینکه خود شارع یه مواردی رو حرام بکنه باطلم ندونه. خوبی رو دقت کنید، ما در بین معاملات مواردی رو داریم که شارع حرام کرده، مثل بیع وقت الندا، اما باطل نیست لوجود دلیل، لوجود القرینه. اما اگر قرینه نباشه، عرف در چنین مواردی میاد هم حرمت رو میفهمه هم بطلان رو میفهمه. به نظر ما این قرینه قرینیت خوبیه. یعنی وقتی میاد میگه اگر میگفت کسب العذر من الصحت، میگفتیم این هم با حرمت سازگاری داره هم با کراهت سازگاری داره. اما وقتی میگه ثمن العذر من الصحت، اینجا ظهور در حرمت داره و باید سهر رو حمله بر حرام بکنید. بنابراین این بیان عرض می شود که بیان درستی نیست. یعنی این جمع که ما بیم سهر رو حمله بر کراهت بکنیم جمع درستی نیست. علاوه اگر در ذهن شریفتون باشه، ما در روایاتی که دلالت بر من می کرد یه روایت یعقوب ابن شعیب داشتیم که درش کلمه صحب داشت، اما یه روایتی هم از دعائم الاسلام خوندیم اونجا کلمه حرامون داشت. خب حرامون رو که دیگه نمیشه حمله بر مکروهون کرد. اگر بگیم در لفظ صحب احتمال حملش بر کراهت وجود داره، اما لفظ حرامون رو دیگه نمیتونیم حمله بر مکروهون بکنیم. حرام تصریح در حرمته. کجا؟ تعبیر وجوب نداره؟ نه، ببینید در باب وجوب باز گاهی وجوب لغوی مراد معنای ثابته. اونجا میگم واجب معنای ثابته، حالا ثابت یا به نحوه لزوم شرعی یا استحبابه. اما حرامون، حرام دیگه قابلیت حمله بر کراهت نداره. ببینید شما لا تفعل رو میتونید حمله بر کراهت کنید. چرا؟ میگید صیغه نهی هم در حرمت استعمال میشود هم در کراهت. اما دیگه حرامون لغوی وضع کرده برای من، وضع کرده برای حرمت، اونو میگه نمیشه در کراهت استعمال کرد. در رواهیش روایتی هم نداریم که حرمت در کراهت استعمال شده باشه. جمع سوم، پس این جمع هم جمع باطلی. جمع سوم جمعی است که مرحوم مجلسی در کتاب ملاذ الاخیار بله نه دیگه مولا اینجا به قرینه این که سمن رو داره از این حرمت وضعی هم میفهمیم دیگه. صحت مسلم دراتا رو حرمت تکلیفیش تردیه بیسترش وقتی میگه بله اکالون لصحت، یعنی مال حرام میخورن در حرمت تکلیفی صحت. یعنی اگر گفتیم حرامه، مسلم حرام تکلیفیه، منطقه حالا این حرام تکلیفی چطور حرام وضعی هم ازش فهمیده میشه؟ بگیم چون نسبت داده به سمن، یا این سمن این سمن حرامیه، حرامه نمیتونی تصرف کنی، نمیتونی تصرف کنی، یعنی معامله واقع نشد. نمیشه بگیم آقا یه معامله ای. ببینید عرض کردم شما در دیع وقتن ندا نفس معامله حرامه، اما شارع نمیاد بگه این سمنی هم که به دستتون میرسه حرامه. اگر سمنی که به دست ما برسه حرام باشه، معناش این است که به ما منتقل نشده، به ما منتقل نشده یعنی معامله صحیح نیست، فاسده. اسناد حرمت به سمن عرفاً قطعاً دلالت بر حکم وضعی داره که بطلان معامله باشه. جمع سوم رو مرحوم مجلسی باز در کتاب مراز الاخیار داره. اونجا مجلسی نقل میکنه، چون ملاز الاخیار برای فرزند مرحوم مجلسی صاحب بهار الانواره، میگه قال الوالد العلامه در جلد دهم ملاز صفحه 379 فرمه قال الوالد العلامه یمکنو حمل و عدم الجواز علا بلاد لا ينتفع بها فیها. بیاییم بگیم که آقا اون روایتی که میگه سمن العذر من السح مربوط به اون بلادی بوده که عذر منفعت محلله اغلائیه در اون بلاد نداشته، اما روایت جواز رو هم کنیم بر اون بلادی که میگه لا بعث به بیع العذره، اون بلادی که ینتفع بها. خب اینجا آیا این جمع درسته یا نه؟ خب مرحوم شیخ انصاری در مکاسب چی فرموده؟ فرموده این جمع هم از نظر استبعاد مانند جمع قبلیه، اما دیگه وجه استبعاد رو بیان نفرمودن. فرمودن همونطوری که اون جمع قبلی رو ما گفتیم بعیدون، این رو هم میگیم بعیدون. حالا آیا این جمع قابل قبول یا نه؟ اینجا یک بیانی رو مرحوم محقق ایروانی داره و مرحوم آقای خویی هم از ایشون تبعیت کرده و این بیان بیان مهمیه و اون این است که می‌فرمایند اگر یک شیء قابل انتفاع بود ولو فی بلد من البلاد یحل بیعه مطلقا، بیعش علی اطلاق دیگه صحیحه، ولو در این بلدی که الان داره دی روی او انجام میشه در این بلد قابل انتفاع نیست. به عبارت اخرى مرحوم مجلسی فرمود بگیم امام علیه السلام فرموده اونجایی که عذره لا ينتفع بها دیش باطله، حرامه، اونجایی که ينتفع بها لا بعثه. خب اشکال این است که اگر یک شیء ولو فی بلد من البلاد قابلیت انتفاع داشته باشه، دیش صحیح هست مطلقا، مطلقا یعنی حتی در همین بلدی که الان قابلیت انتفاع در این بلد نیست، به تعبیر مرحوم ایروانی خب این بلد میفروشه، مشتری از اینجا حمل میکنه به اون بلدی که قابل انتفاعه، لزومی نداره که در همین بلد اینجا قابلیت انتفاع داشته باشه، مثلا الان ببینید در خیلی از معادن در یه استانی الان یه معدنی وجود داره، این معدن اصلا قابلیت انتفاع نداره در اون استان، بلد نیستن که فرض کنید این طلا رو یا خصوصیت دیگه که وجود داره از این استخراج بکنن، موادشو استخراج میکنن، این مواد رو میبرن یک جاهای دیگه اونجاها درست میکنن و به صورت یه جنس مرغوب در میارن. این بیان آیا بیان درستیه یا نه؟ و نکته مهمی هم هست، ما نظیر این مطلب رو در برخی از عناوین دیگه هم داریم. اگر یک شیعی فی بلد من البلاد آلت قمار نیست، اما فی بلاد اخرى آلت قماره. مثلا الان فرض کنید اگر شطرنج در کشور ما از آلت قمار بودن خارج شده، اما در کشورهای غربی هنوز آلت قماره، آیا اینجا باز مسئله حرمت مطرح میشه یا نه؟ در باب منفعت و مالیت ظاهر همینیست که ایروانی فرموده که ما در با اگر شیئی مالیت داشته باشه، اما لازم نیست حتما تو همون روستایی هم که میخوان بفروشن مالیت داشته باشه، لازم نیست تو همون شهری هم که میخوان بفروشن مالیت داشته باشه، اگر اینجا بفروشن از اینجا بردارن ببرن یک بلاد دوردستی که اونجاها قابلیت انتفاع داره، این مطلب درستیه، لازم نیست که حتما همونجا قابلیت انتفاع داشته باشه. و با همین بیان جمعی که مرحوم مجلسی احتمالش داده این باطل میشه. اما در اون طرف قضیه در باب محرمات، آیا اونجا نظیر همین مسئله مالیت و نظیر مسئله انتفاعه؟ بگیم اگر یه چیزی در یک بلدی آلت قمار بود در همون بلد حرامه، اما در بلد دیگر آلت قمار نبود در اون بلد حرام نیست. در واقع این بحثشو باید بگذاریم وقتی رسیدیم به همین بحث آلات قمار، این اونجا این بحث حتما هم باید مطرح بشه. اونجا ظاهرش این است که قاعده اقتضا میکنه که در هیچ کجا نباید آلت قمار باشه، نه در خصوص اون بلدی که مکلف داره زندگی میکنه. شارع وقتی رخصت میدهد که مکلف تصرف در این آلت بکنه که به هیچ وجهی ولو فی بلد من البلاد این عنوان آلت قمار نداشته باشه، قاعده در باب محرمات تقریبا عکس این چیزیست که در باب مالیت و انتفاع مطرحه. در مالیت و انتفاع ولو فی بلد من البلاد مالیت داشته باشه، این کافیست برای این که معامله روی او صحیح باشه، اما در اونجا این چنین نیست. یک نکته دومی هم در رد این جمع والد معظم ما فرمودن و اون این است که این جمع با حکم تکلیفی تناسب داره. بیاییم بگیم سمن العذرت من الصح مربوط به بلادی است که لا ينتفع و لا بأس به بیع العذر مربوط به بلادی است که ينتفع، این مربوط به حکم وضعیه، با حکم وضعی تناسب داره. در حکم وضعی میگیم آقا اگر چیزی که میفروشید مالیت داره ينتفع بها، این صحیحه، مالیت نداره باطله. در حالی که ما تردیدی نداریم صح دلالت بر حکم تکلیفی دارد. اگه ما این دوتا روایتمون فقط حکم وضعی رو بیان میکرد، این جمع جمع درستی بود، در حالی که ما میدونیم دلالت بر حکم تکلیفی داره. اشکال سوم به این جمع این است که این جمع اصلا با مورد این روایات سازگاری نداره. برای اینکه در روایت سمائه که هر دوتا آمده، هم حرامون بیعها و هم سمن لابعث به بیل عذره، اونجا سائل از امام چه سوالی کرده؟ سائل میگه اینی عدی اول ازرم، میگه من شغلم ازر فروشیه. پس معلوم میشه در اون شهر، در اون فضایی که امام صادق علیه السلام این جواب رو دادن، ازر فروشی شغل سائل بوده، قابلیت انتفاع هم درش بوده. معذاره فرمودن ترامون بیعها و ثمنها. این سه اشکال مهمی که در اینجا وجود داره. خب جمع چهارم رو هم باز مجلسی اول احتمال داده، این است که بیاییم ثمن العذرت من از صحر رو حمله بر تقیه بکنیم. چرا؟ اکثر علمای عامه، حنفیه، ارشد مالکیه، شافعیه، حنبلیه، اینا همشون میگن بیع نجس مطلقا حرامه. حنفی ها، ابو حنیفه میگه عذره رو بیعش باطل و حرامه، مگر اینکه عذره رو یه مقداری با خاک مخلوط بکنن، با تراب خالص مخلوط بکنن. خب پس چون علمای عامه نظرشون اجماعیه که دیع و نجس، یعنی عذره خالص رو همه بیعش رو حرام میدونن، روایت نم رو هم بر تقیه کنیم، اما روایت جواز بگیم که این برخلاف، این محمول بر تقیه نیست، این مخالف با عامه و روایت تقیه اخذ بشه. خب اینجا باز چند اشکال وجود داره در این جمع. اشکال اول این است که اولا مشهور بین فقهای خودمونم حرمته. اینطور نیست که ما بگیم فقط مشهور بین فقهای عامه این چنینه، مشهور در بین فقهای امامی جمع عرض میکنم که همین معناست. اشکال دوم این است که در مقبوله عمر بن حنظله از امام سوال میکنن که آقا اگر دو تا حدیث مختلف از شما بیاد ما چه کار بکنیم؟ اولین ملاکی را که امام به ما ارائه میدن میفرماد اونی که موافق با مشهوره او رو بگیر و ده شاذ نادر، اونی که موافق با مشهور عکس بکن. یعنی از مقبوله عمر ابن حنظله استفاده می شود شهرت فتواییه اولین مرجح است در حل تعارض بین دو روایت. البته برخی از بزرگان اون شهرت در مقبوله عمر ابن حنظله رو هم بر شهرت چی کردن؟ روایی کردن، نه شهرت فتوایی. اما امام، والد ما، عده زیادی مرحوم آقای بروجردی، عده از اعاظم و بزرگان میگن من مراد شهرت فتوایی هم. اون وقت تا مادامی که ما شهرت فتوایی داریم، اول شهرت فتوایی هم، بعد موافقت با قرآنه، بعد مخالفت با عامه. یعنی مخالفت با عامه به عنوان آخرین مرجح مطرح شده. اونم اشکال اینه، خب اینجا روایت من خود شهرت فتوایی داره، شما چرا رفتی سراغ اون مرجح آخر؟ بگیم آن روایت من چون موافق با عامه میذاریمش کنار، بگیم تقییتا صادر شده، روایت جواز چون مخالف با عامت عقد کنیم بهش. نه، به این روایت من مطابق با شهرت فتواییه بین خودمونه، پس باید روایت من رو بگیریم. روایت جواب در خلاف شهرت فتواییه. پس این جمع چهارم هم این دو اشکال برش متوجهه. حالا یکی دو تا جمع دیگه وجود داره و این است که آخرش بگیم خب باید چیکار کرد بالاخره با این دو تا روایت که متعارضم هستن باید چیکار بشه. و صلی الله علی محمد.